اگه بهت بگم دلیل ورشکستگی اون نانوایی معروف یا حتی اون پیتزا فروشی محبوب محلتون تو ماه گذشته، آه، نه دستور پخت بد بوده، نه بازاریابی ضعیف و نه حتی اجاره بالای مغازه. باورت میشه؟
خب راستش خیلی ها باورشون نمیشه، ولی...
آره، یعنی داستان خیلی تلختر و عجیبتر از این حرف هاست. مقصر اصلی یه کاسه فلزی بزرگ، سنگین و پنهان تو تاریکترین گوشه آشپزخونه بوده. امروز قراره تو این بررسی عمیق پرونده موضوعی رو باز کنیم که شاید به ظاهر خیلی مکانیکی و میدونی خسته کننده به نظر برسه، اما در واقع شاهرگ حیاتی هر کسب و کار تو صنعت غذاست. ما داریم روی راهنمای جامع از حجیرخواب کار میکنیم تا کالبد شکافی کنیم که چطور انتخاب ظرفیت خمیرگیر صنعتی میتونه یک کسب و کار رو نجات بده یا نابود کنه.
دقیقا همون نقطه‌ای که خیلی از مدیران و سرمایه‌گذاران اصلا بهش نگاه هم نمی‌کنن. یعنی تا روزی که صدای خرد شدن چرخ دنده‌هاش کل آشپزخونه رو بدره و خط تولید کلن بخوابه. خب ما داریم درباره دستگاه خمیرگیر صنعتی صحبت می‌کنیم و تأثیرش روی حاشیه سود روزانه.
وقتی داشتم یادداشت‌های این راهنمای تخصصی رو می‌خوندم، متوجه شدم که انتخاب ظرفیت و نوع این دستا اصلا یه خرید معمولی و ساده نیست.
نه اصلاً.
این تصمیم میتونه حاشیه سود روزانه شما رو بالا ببره یا کل بودجه ماهانتون رو ببلعه. اگر شما الان دارین این برنامه رو گوش میدید و در حال حسابرسی هزینه های رستوران یا نانواییتون هستید و خب نمیفهمید چرا قبض برق اینقدر بالاست یا چرا کیفیت نانها مدام نوسان داره، این گفتگو دقیقاً برای شماست.
کاملا درسته. ببین، ما با دستگاهی روبرو هستیم که قلب تپنده آشپزخونه است، اما بزرگترین مشکلی که من همیشه تو بازار و بین چالش‌های رایج نانوایی ها میبینم اینه که خریداران بر اساس یک سری توهمات و فرضیات اشتباه دست به جیب میشن.
چه فرضیاتی مثلا؟
اونها فکر میکنن چون قراره کسب و کارشون تو آینده رشد کنه، باید از همین الان بزرگترین هیولای ممکن رو بخرن. میدونی همون افسانه یه هرچه بزرگتر بهتر.
آها، رسماً افتادیم تو تله همین افسانه. این دقیقا همون چیزیه که میخوام حسابی به چالش بکشمش. تصور کن من یه کافه کوچیک دارم، میخوام یه خمیرگیر بخرم و پیش خودم میگم خب شاید سال دیگه بخوام سفارشات کترینگم بگیرم.
درسته.
پس بهتره به جای یه دستگاه کوچیک یه دستگاه خیلی بزرگ بخرم که بعداً دستم تو پوست گردو نمونه. ببین، این کار شبیه اینه که شما برای رفت آمد روزانه یه خانواده 4 نفره تا محل کار برید یه اتوبوس 18 چرخ بخرید.
آره دقیقاً.
فقط به این امید که شاید 5 سال دیگه خواستید کل فامیلو ببرید مسافرت. ولی جداً چرا این کار تو صنعت غذا یه فاجعه است؟ مگه بزرگتر بودن دستگاه چه آسیبی میتونه به خمیر بزنه؟ کاسه بزرگتر دیگه، راحتتر میچرخه نه؟
تمثیل اتوبوس 18 چرخ خیلی به واقعیت نزدیکه. دلیل اینکه این کار یه فاجعه تمام عیاره برمیگرده به فیزیک و مکانیک خود فرایند ورز دادن. ببینید خمیرگیرها فقط مواد رو هم نمیزنن.
آها.
اونها باید شبکه گلوتن رو در خمیر توسعه بدن. وقتی شما مثلا 5 کیلو آرد و آب رو داخل یه دیگ قول پیکر که برای 40 کیلو طراحی شده می‌ریزید، شاخک یا همون بازوی همزن دستگاه اصلا نمیتونه به درستی با این مقدار کم مواد درگیر بشه.
یعنی عملا دستش به خمیر نمیرسه، قدش کوتاه میاد؟
دقیقاً. خمیر کم حجم تو اون کاسه بزرگ به جای اینکه کش بیاد، تا بشه و ورز داده بشه، فقط مثل یه توپ هاکی کف دیگ سر میخوره و به این طرف و اون طرف پرت میشه.
عجب.
نتیجه چیه؟ گلوتن آزاد نمیشه، بافت خمیر یک دست در نمیاد و نانی که میپزید به شدت افت کیفیت پیدا میکنه. یعنی خمیر شما عملا تو اون فضای بزرگ خفه میشه.
وای، پس با این حساب اون آینده نگری خیالی داره کیفیت زمان حال رو نابود میکنه. مشتری همون ماه اول از کیفیت نان یا پیتزا ناراضی میشه و خب اصلا کار به اون سفارشات بزرگ سال بعد نمیرسه که بخوایم از ظرفیت کامل دستگاه استفاده کنیم.
دقیقاً. و تازه این فقط بخش کیفی ماجراست. از نظر مالی هم شما دارید راستش خودکشی میکنید.
چطور؟
اما فقط 5 کیلو بار داخلشه. این یعنی مصرف برق وحشتناک بالا بدون هیچ توجیه اقتصادی.
آها، پس اون قبض برق نجومی از اینجا میاد.
بله، شما هزینه اولیه بسیار سنگینی دادید، فضای ارزشمند و گرون قیمت آشپزخانه رو اشغال کردید و پولتون رو تو دستگاهی خوابوندید که عملاً داره هر روز بهتون ضرر میزنه. به این تو اقتصاد میگن خواب مرگبار سرمایه.
بسیار خوب، پس با این اوصاف باید یه فرمول محاسباتی دقیق وجود داشته باشه. ما نمیتونیم روی حدس و گمان سرمایه گذاری کنیم. اعدادی که من از این جدولای مقایسه فنی تو راهنمای خرید استخراج کردم نشون میده که همه چیز باید بر اساس کیلوگرم آرد مصرفی یا خمیر نهایی در روز سنجیده بشه.
درسته، فرمول اصلی همینه.
مثلا مدلای 8 کیلویی و 15 کیلویی برای خطوط سبک طراحی شدن. نوشته مدل 8 کیلویی برای همون کافه‌های کوچیک یا نانوایی‌های خونگیه. اما وقتی به مدل 15 کیلویی میرسیم میگن این مدل یکی از پرفروش‌ترین‌هاست و برای پیتزا فروشی‌های استاندارد پیشنهاد میشه. خب اینجا همون جاییه که من واقعا باید باهات مخالفت کنم یا حداقل ازت بخوام قانعم کنی. وایسا وایسا.
بگو.
داری به من میگی یه پیتزا فروشی که مثلا جمعه شب 200 تا پیتزا میفروشه قراره با یه کاسه کوچیک 15 کیلویی کارش را بیفته؟ این که شبیه خودکشی تجاریه. مگه آشپز نباید یه دستگاه 50 کیلویی اون پشت داشته باشه تا کم نیاره؟
این دقیقا همون ترسیه که باعث میشه صاحب پیزا فروشی پولش رو دور بریزه. شما داری به حجم کل نگاه میکنی، در حالی که تو آشپزخونه های صنعتی زمانبندی چرخه های تولید پادشاهی میکنه.
چرخه های تولید یعنی چی؟
بیایید این رو با اعداد واقعی کالبدشکافی کافی کنیم. یه دستگاه 15 کیلویی قرار نیست فقط روزی یک بار روشن بشه. خمیر پیتزا خمیری نیست که همون لحظه ساخته بشه و مستقیم بره تو فر. این خمیر نیاز به تخمیر، استراحت و چانه‌گیری داره.
خب، یعنی سرآشپز تو چند مرحله در طول روز خمیر میگیره؟
دقیقاً. ببین، سرآشپز صبح میاد یه بچ یا همون یک مرحله خمیر با دستگاه 15 کیلویی آماده میکنه. این فرایند شاید کلن 20 دقیقه طول بکشه. خمیر رو در میاره، میذاره برای استراحت. چند ساعت بعد یا شیفت بعد از ظهر دوباره دستگاه رو روشن میکنه. اگر شما روزانه زیر 150 یا 200 عدد پیتزا میفروشید، همین دستگاه 15 کیلویی با 2 یا 3 بار روشن شدن در طول روز به راحتی تمام نیاز شما رو پوشش میده. تازه موتور دستگاه هم بین این چرخه ها فرصت میکنه خنک بشه و استهلاک به شدت میاد پایین. هزینه های نگهداری هم کم میشه.
عجب. پس راز کار تو اینه که ما خمیر رو تو بچهای کوچیکتر اما با کیفیت بالاتر و تازه تر آماده کنیم، به جای اینکه اول صبح یه کوه خمیر درست کنیم و تا آخر شب نگران خراب شدن یا ترش شدنش باشیم.
بله، و از نظر اقتصادی هم.
آره، اینجوری حاشیه سود روزانه هم به شدت منطقی تر میشه، چون پول اضافی بابت یه هیولای برقی ندادیم که فقط روزی یه بار روشن شه.
کاملا. شما پولی که قرار بود بابت اختلاف قیمت دستگاه 15 کیلویی و 40 کیلویی بدید رو میتونید بذارید روی خرید یه فر ریلی بهتر، یا حتی برای تبلیغات و جذب مشتری همون جمعه شب سرمایه گذاری کنید. این یعنی هوش مالی در مدیریت رستوران و بالا بردن نرخ بازگشت سرمایه.
خیلی خوب، قانع شدم. راستش خیلی منطقیه. حالا بیا یکم کسب و کار رو بزرگتر کنیم. فرض کن ما از مرز اون 150 پیتزا گذشتیم یا اصلا وارد یه صنف دیگه شدیم، مثلا قنادیا و نانوایای سنتی. تو این سطح ما با اسبهای کاری صنعت طرفیم، درسته؟ یعنی مدل‌های 25 و 40 کیلویی.
اینجا داستان کاملا عوض میشه. وقتی شما به تولید بین 150 تا 350 پیتزا در روز میرسید یا یه نانوایی فانتزی دارید که انواع نانهای حجیم رو میپزه، مدل 25 کیلویی وارد میدان میشه. اما در مورد قنادی را که اشاره کردید، یه نکته خیلی ظریف وجود داره که خیلی ها نمیدونن.
چه نکته ای؟
خمیرهای قنادی مثل خمیر تارت یا کوکی برعکس خمیر نان اصلا نباید زیاد ورز داده بشن.
واقعا؟ چرا؟ مگه گلوتن نمیخواییم که خمیر قوام بیاد؟
نه، تو شیرینی پزی. اگر شما خمیر شیرینی رو زیاد ورز بدید، شبکه گلوتن تشکیل میشه و شیرینی شما به جای اینکه ترد و شکننده باشه، مثل لاستیک سفت میشه.
وای، پس اون کوکیای سنگ مانندی که گاهی میخوریم مال همینه.
دقیقاً. به همین خاطر قنادی ها حتی اگه تولید روزانهشون خیلی بالایی هم باشه، معمولاً به جای یه دستگاه بزرگ میان چند تا دستگاه 15 یا نهایت 25 کیلویی میگیرن تا خمیرها رو تو حجم کم، سریع و بدون ورز خوردن اضافی آماده کنن.
چقدر جالب، یعنی فیزیک خمیر سایز دستگاه رو به ما دیکته میکنه. پس نانوایای سنتی خودمون چی؟ مثل سنگک و بربری، اونجا هم همینطوره؟
نه، اونجا قلمروی پادشاهی مدل 40 کیلوییه. تو نانوای سنتی خمیرها معمولاً درصد آب بالایی دارن و کمی شلتر هستن. اما حجم مصرف آرد در طول روز بسیار بالاست و تنور مدام داغه. دستگاه 40 کیلویی طوری طراحی شده که بتونه تو شیفت‌های طولانی بدون افت قدرت این حجم رو تامین کنه و استهلاک موتور هم کنترل بشه.
درسته. و وقتی از این هم فراتر میریم تو این راهنمای خرید تخصصی، میرسیم به قول‌های صنعتی، مدل‌های 60 و 120 کیلویی که خب مشخصاً مختص کارخانجات تولید انبوه نان‌های همبرگر، ساندویچی و خطوط تمام صنعتی هستن.
دقیقاً.
اما اینجا تو جدول مقایسه فنی یه بحث خیلی مهم مکانیکی پیش میاد. هر چقدر دیگ بزرگتر میشه، فشاری که به موتور میاد تصاعدی بالا میره. تو اطلاعاتی که مرور میکردم، یه دعوای قدیمی بین استفاده از موتور تسمه‌ای و موتور گیربکسی وجود داره.
اوه بله، این یه بحث خیلی کلاسیک تو این صنعته.
بذار من اینطوری بهش نگاه کنم، ببین درسته یا نه. استفاده از موتور تسمه‌ای برای نانوایی شلوغ صنعتی شبیه این نیست که من لاستیک‌های باریکی دوچرخه کرسی رو بندازیم زیر تراکتور.
جالب بود.
یعنی جفتشون میچرخن، اما تراکتور تو اولین سربالایی خاکی با اون لاستیک‌ها زمینگیر میشه و گیر میکنه تو گل.
تقریبا درسته. ولی اگر بخوام تو دنیای مکانیک دقیق تر بگم، بیشتر شبیه اینه که بخوای با یه ماشین سواری معمولی و کلاچ استاندارد یه ترلی پر از بار رو توی جاده خاکی بکسل کنی.
خب چی میشه؟
هر دو موتور نیروی چرخشی تولید میکنن، اما مسئله سر انتقال قدرت هست. ببین، موتورهای تسمه‌ای خیلی ساده و ارزان هستن. اگر شما کارگاه کوچیکی دارید و خمیرتون نرمه، تسمه به خوبی کار میکنه.
آها.
اگرم پاره بشه، شما با یه هزینه خیلی کم میرید بازار، یه تسمه میخرید و تو نیم ساعت خودتون عوضش میکنید.
پس با این اوساس چرا اصلا کسی باید بره سمت گیربوکس که اینقدر گرونتر و پیچیده تره؟ مشکل تسمه کجاست؟
مشکل تسمه لغزش و فراسایش تو فشارهای بالاست. فرض کنید شما دارید خمیر نان باگت یا نان فانتزی تو حجم بالا میزنید.
که خیلی هم سفته.
دقیقاً، آب کمی داره و به شدت متراکمه. وقتی شاخک دستگاه میخواد این توده سنگین رو بشکفه، تسمه نمیتونه این فشار ناگهانی رو تحمل کنه و روی پولی سر میخوره.
آها، پس زور موتور هدر میره.
بله، این لغزش باعث میشه قدرت موتور به شاخک نرسه، خمیر خوب ورز نخوره و خود تسمه هم به مرور در اثر استحکاک بسوزه و پاره بشه.
منطقیه.
اما گیربکس یه داستان دیگه است. گیربکس یه مجموعه فولادی از چرخ دندان هاست که درگیر شدن اونها با هم اصلاً هیچ جای لغزشی باقی نمیذاره. گشتاور موتور رو بدون حتی 1% افت مستقیماً به بازوی همزن منتقل میکنه.
پس راندمان تولید خیلی میره بالا.
شدیداً. صدای بسیار کمتری داره و عمرش برای کارهای سنگین و مداوم به مراتب بالاتره. برای خطوط تولید انبوه تو کارخانجات، گیربکس اصلاً یه آپشن انتخابی نیست، یه الزام حیاتیه. اگر گیربکس نباشه، شما هر هفته باید خط تولید رو بخوابونید تا تسمه پاره شده رو عوض کنید.
عالی بود، این تفاوت رو خیلی خوب روشن کردیم. حالا یه مسئله دیگه که به نظرم خیلی از مدیران نوپا مخصوصاً تو فست فودها اصلاً بهش فکر نمی‌کنن، بحث زیرساخت برقه.
وا، این یکی از بزرگترین اشتباهات رایجه.
آره، ما تو ذهنمون اینه که خب دستگاه رو می‌خریم، دوشاخه رو می‌زنیم به پریز روی دیوار و دکمه رو می‌زنیم تا روشن بشه. اما ظاهرا وقتی تو خطوط تولید انبوه نان به دستگاه‌های 60 یا 120 کیلویی می‌رسیم، این یه توهم محضه.
توهمی که می‌تونه راستش کمری استارتاپ رو بشکنه. ببینید، مدل‌های 8، 15 و بعضن 25 کیلویی با برق تک فاز شهری کار می‌کنن. همون برقی که تو پریزای معمولی همه جا هست.
درسته.
اما وقتی موتور بزرگ میشه تا بتونه 40 یا 60 کیلو خمیر سفت رو بگردونه، دیگه برق تکفاز زور چرخوندن اون موتور رو نداره. شما قطعاً به برق سفاز سنتی نیاز دارید.
خب حالا فاجعه کجاست؟
فاجعه اینجاست که یه رستوران یا نانوایی تازه تأسیس توی مجتمع تجاری یا پاساژ میاد دستگاه 60 کیلویی میخره تا به خیال خودش آینده نگری کنه. دستگاه رو میارن، روز نصب متوجه میشه که مغازه اصلاً کابل کشی سفاز نداره.
وای!
میدونید گرفتن مجوز برق سفاز از اداره برق و کابل کشی مجدد توی ساختمون تجاری چقدر زمان برا وحشتناک گرونه؟ کل بودجه کسب و کار به هم میریزه، بعضی وقتا اصلا امکان پذیر نیست. به همین سادگی سرمایه‌شون قفل میشه.
واقعا وحشتناکه. این دقیقا همون اطلاعاتیه که جلوی ضررهای ده ها میلیونی رو میگیره و هزینه های جاری رو کاهش میده. خب بیا از موتور و برق فاصله بگیریم و بریم سراغ خود کاسه یا دیگه دستگاه.
بله، بخش مهمی که مستقیم با بهداشت سر و کار داره.
تو تمام کاتالوگ‌های معتبر و همین راهنمای هجیر شاپ که بررسی می‌کردین، یه تأکید دیوانوار و مداوم روی این موضوع هست که جنس دیگ حتماً، یعنی تکرار می‌کنم، حتماً باید از استیل ضد زنگ 304 باشه. چرا اینقدر روی شماره آلیاژ وسواس دارن؟ مگه یه فلز معمولی یا یه استیل ارزونتر از یه مدل دیگه باشه چه اتفاقی براش میفته؟ خمیر مگه چقدر میتونه به یه فلز سخت آسیب بزنه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه و جوابش تو علم شیمی نهفته است. ببین، خمیر برعکس اون چیزی که به نظر میرسه فقط یه ترکیب ساده از آرد و آب بی‌خطر نیست.
پس چیه؟
خمیر یه محیط زنده است. ما توش مخمر داریم. مخمرها برای اینکه خمیر رو ور بیارن و پف کنه فعالیت میکنن و تغذیه میکنن. در طول این فرایند بیولوژیکی اونا اسید تولید میکنن. محیط خمیر کاملا اسیدیه.
عجب، به اینش فکر نکرده بودم.
حالا اگر دیگه دستگاه از آهن معمولی، چدن یا حتی استیلهای بیکیفیت سری 200 باشه که تو بازار زیاده، این محیط اسیدی و مرطوب به سرعت وارد واکنش با فلز میشه. در عرض چند ماه شما خوردگی‌های میکروسکوپی و لکه‌های زنگ زدگی رو روی دیوارهای کاسه میبینی.
و این یعنی زنگ زدگی و اکسید آهن قاطی خمیر نان مردم میشه.
دقیقاً، نان شما طعم فلز میگیره، رنگش کدر میشه و از اون خیلی بدتر اون خوردگی‌های میکروسکوپی میشن خونه امن انواع باکتری‌ها، قارچ‌ها که با هیچ شستشویی هم پاک نمیشن.
وای، بازرس بهداشت که پاشو بذاره تو آشپزخانه و این صحنه رو ببینه در مغازه رو همون لحظه پلمپ میکنه.
100%. استین 304 در برابر اسید به شدت مقاومه. اصلا اکسید نمیشه، سطحش کاملا صیقلی میمونه و شستشو و ضد عفونی کردنش بی نهایت راحته. این آلیاژ استاندارد جهانی صنایع غذاییه و تو خطوط تولید انبوه اصلا نباید سرش چانه زد. هزینه‌ای که الان میدید تضمین سلامت کاراتونه.
کاملا موافقم. که این موضوع رو ما رو مستقیم میبره به حساس‌ترین بخش داشتن هر تجهیزات گرون قیمتی تو آشپزخونه. اصول طلایی نگهداری از قطعات مکانیکی.
بله، که اتفاقا خیلی هم نادیده گرفته میشه.
دقیقاً. خریدن یه دستگاه پایان راه نیست. این تازه شروع یه رابطه است. نگهداری فقط این نیست که آخر شب یه دستمال نمدار بکشیم روش. تو منابعمون یه سری اصول طلایی برای افزایش طول عمر قطعات مکانیکی بود که به نظرم رعایت نکردنشون مساوی با آتش زدن پول نقده.
کاملاً. نگه داشتن دستگاه در بهترین حالت مستقیماً با کاهش هزینه‌های جاری و مصرف انرژی در ارتباطه. میدونید وقتی یه دستگاه کثیف باشه قطعات به سختی حرکت می‌کنن و موتور باید انرژی دوچندانی مصرف کنه. اولین اصل شستشوی دقیق و بلافاصله پس از هر شیفت کاریه.
آره، چون همونطور که اشاره کردی ترکیب آب و آرد اگر بمونه و خشک بشه دقیقاً مثل سیمان ساختمانی به دیوارها و شفت دستگاه میچسبه. فردا صبح که کارگر میاد دکمه رو میزنه، موتور اول کار باید یه زور اضافه و وحشتناک بزنه تا فقط این سیمانا رو بشکنه.
و همین زور اضافه حرارت موتور رو تو همون ثانیه‌های اول به شدت بالا میبره. حرارت دشمن شماره 1 سیمپیچای الکتریکی موتوره که این ما رو میرسونه به اصل دوم، پرهیز مطلق از اضافه بار یا همون اوورلود.
همون قضیه ظرفیت که گفتیم.
دقیقاً. اگر دستگاه شما ظرفیتش 40 کیلوه، حق ندارید برای اینکه کارتون زودتر تموم شه، 45 کیلو توش بار بریزید. این فشار مضاعف به مرور زمان سیمپیچای موتور رو رسماً کباب میکنه. و اصل سوم هم کنترل منظم روغن گیربکس و بازدید تسمه هاست. این قطعات تحت فشار وحشتناکی کار میکنن و کار کردن با استحکاک بالا بدون روغن اونها رو تو چند هفته پودر میکنه.
اما تو بین این اصول طلایی نگهداری یه مورد هست که خیلی نظرم رو جلب کرد و به نظرم خیلی از رستوران ها اصلا بهش اهمیت نمیدن. قرار دادن دستگاه روی سطح کاملا صاف و تراز.
این یکی شاه کلیده.
من وقتی اینو خوندم راستش یاد ماشین لباسشوی خونمون افتادم.
چطور؟
وقتی پایه‌هاش درست تراز نیست، موقع خشک کردن که میره رو دور تند، شروع میکنه به لرزیدن و رسماً تو آشپزخونه راه میره. حالا تصور کنید یه دستگاه 40 کیلویی صنعتی با یه موتور قدرتمند که داره یه خمیر سفت و سنگین رو هم میزنه، اگر کمی کج قرار گرفته باشه چه فاجعه‌ای میتونه بسازه؟ آیا این تراز نبودن واقعا میتونه قطعات رو نابود کنه؟
مثال ماشین لباسشویی عالی بود. این دقیقا یه مسئله فیزیکیه. ببین، وقتی دستگاه تراز نباشه، توزیع وزن در حین چرخش به هم میخوره. ما پدیده‌ای داریم تو فیزیک به اسم نیروی گریز از مرکز. وقتی اون خمیر سنگین داخل دیگ میچرخه، اگر سطح حتی چند درجه شیبدار باشه، این نیرو مدام به یک سمت محور یا شفت مرکزی فشار میاره. این فشار نامتوارن و مداوم تو عرض چند ماه یا تاغانها و بولبرینگهای گرون قیمت دستگاه رو خرد میکنه.
وای.
لرزشی که ایجاد میشه به پایه ها و بدنه آسیب میزنه و مهمتر از همه موتور مجبوره با استحکاک بسیار بالاتری کار کنه تا بر این عدم تقارن غلبه کنه. که این یعنی چی؟
یعنی مصرف برق به شدت بالا میره.
دقیقاً. تراز بودن دستگاه فقط برای جلوگیری از سر و صدا تو آشپزخونه نیست. یه اصل بنیادین برای سلامت کل سیستم مکانیکی و کاهش هزینه های انرژیه.
عجب، داستان عمیقی بود. واقعا فکر نمی کردم پشت خرید یه خمیرگیر که فقط آرد و آب رو قاطی می کنه این همه علم، فیزیک و استراتژی تجاری پنهان شده باشه.
دنیای تجهیزات صنعتی همینه. جزئیات توش حرف اول رو می زنه.
خب بیا یه جمع‌بندی سریع بکنیم تا ببینیم تو این بررسی عمیق چه چیزهایی رو یاد گرفتیم. اول از همه فرمول موفقیت اینه که دستگاه رو دقیقاً بر اساس حجم آرد و تولید روزانه بخرید، نه بر اساس رویاهای 10 سال آیندهتون.
درسته.
دستگاه بزرگتر با مواد کمتر کیفیت خمیرتون رو نابود میکنه و پول برقتون رو هم به باد میده. دوم فهمیدیم که تنظیم زمانبندی چرخه های تولید تو رستوران ها و پیتزا فروشی ها چطور باعث میشه یه دستگاه 15 کیلویی بتونه یه شیفت شلوغ رو به راحتی جواب بده بدون اینکه استهلاک بالا بره.
کاملا.
سوم متوجه شدیم برای کارهای سبک موتور تسمه‌ای عالیه، اما اگه نانوایی شلوغ یا کارخونه دارید، گیربکس تنها راه نجات شماست از استهلاک وحشتناک. و در نهایت بهداشت استیل 304 و اهمیت حیاتی تراز بودن دستگاه برای جلوگیری از نابودی بلبرینگ ها رو بررسی کردیم.
و من به عنوان یک کارشناس فقط یه جمله اضافه می کنم. تجهیزات صنعتی قرار عصای دست شما تو تولید باشن، نه یه بار روانی جدید که هر روز نگران خراب شدنشون باشید. سرمایه گذاری هوشمندانه تو روز اول، یعنی خریدن آرامش برای سالهای متمادی و بالا بردن نرخ بازگشت سرمایه.
کاملا موافقم. حرفت بسیار دقیقه. و برای پایان دادن به این پرونده میخوام یه زاویه کاملا متفاوت رو مطرح کنم برای شنونده ها. چیزی که تو هیچ کاتالوگ فنی یا جدول مشخصاتی نوشته نشده، اما قلب تپنده یک کسب و کار موفقه.
میشنویم.
به این فکر کنید که وقتی شما با دقت تمام یه دستگاه خمیرگیر که دقیقا متناسب با نیاز و زیرساخت شماست انتخاب میکنید، در واقع فقط یه ماشین تولید خمیر نخریدید. شما دارید زمان می خرید. این دستگاه بی صدا و پرقدرت فشار فیزیکی وحشتناک ورز دادن رو از روی دوش سرآشپز و پرسنل شما برمی‌داره.
دقیقاً.
از اون مهمتر، فشار روانی ناشی از خرابی‌های پی در پی و سر و کله زدن با تعمیرکار رو حذف می‌کنه. آیا تا حالا به این فکر کردید که شاید راز نگه داشتن یه پرسنل خلاق و متحد توی رستوران شلوغ همیشه پرداخت حقوق بیشتر نباشه؟
نکته خیلی جالبیه.
شاید راز فراری ندادن بهترین آشپزتون تو انتخاب دقیق همین ظرفیت‌ها و مشخصات مکانیکی پنهان شده باشه. ماشینی که با کارکرد بی‌نقصش جلوی خستگی مزمن و فرسودگی شغلی تیم شما رو می‌گیره و بهشون اجازه میده به جای جنگیدن با یه دستگاه کند و خراب روی خلق طعم‌های جدید تمرکز کنن.
100% موافقم. این بزرگترین دستاورد یه تجهیزات خوبه.
این همون ایده و فکر عمیقیه که دفعه بعد وقتی دارید از بوی نان داغ و تازه محلتون لذت می‌برید میتونید بهش فکر کنید. قهرمان‌های واقعی گاهی همون ماشین‌های ساکتی هستن که پشت پرده کار می‌کنن تا انسان‌ها بتونن هنرنمایی کنن. خیلی ممنون که تو این بررسی جزئیات با ما همراه بودید. امیدوارم این اطلاعات بهتون کمک کنه تا تصمیمات تجاری درخشانتری بگیرید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.